بسم الله الرحمن الرحیم. عن عوف بن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم یا لیتنی قد لقیت اخوانی فقال له ابو بکر و عمر اولسنا اخوانک آمنا بک و هاجرنا معک قال قد آمنتم و هاجرتم و یا لیتنی قد لقیت اخوانی فعاد القول فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انتم اصحابی ولكن اخوانی الذین یأتون من بعدكم یؤمنون بی و یحبونی و ینصرونی و یصدقونی و ما رعونی فیا لیتنی قد لقیت اخوانی. خب دومین جلسه درسمون رو در سومین ماه مبارک رمضانی که سوره طه رو مشغول هستیم با اشاره به یک حدیثی آغاز میکنم که یقین دارم این حدیث رو تا حالا بارها از من شنیده اید. این بعید بدونم کسی با بنده زیاد مشهور بوده باشه که شما همتون جزو اونایید که زیاد با من به هر حال گفتگو داشتید و این حدیث رو تا حالا از من نشنیده باشه. حالا چه شنیده اید چه نشنیده اید، همینقدر براتون بگم که این یکی از زیباترین، واقعا یکی از پر اثرترین و مؤثرترین احادیثی بوده که من در زندگیم باهاش برخورد داشتم. خب همه احادیث گوهربارند، همشون از انسانهای نازل شده که عین نورانیتند، این به جای خود، ولی احتمالاً بسته به حال و هوای ما و بسته به اینکه ما در کجای این سفره نشسته باشیم یا به چه جور غذایی در این سفره بی انتها علاقمند باشیم، برخی احادیث یک جلوه و نورانیت خاصی پیدا می کنند. من بعضی از این احادیثی که تو زندگی خود من خیلی مؤثر بوده رو قبلا براتون گفتم، مخصوصا تو بحثای سوره نمل اگه یادتون باشه درباره بعضی که دو تا از این احادیث صحبت کردم. یادتون میاد دیگه، یکی اون حدیثی که میگفت مؤمن باید نسبت به چیزی که ناامیده امیدوارتر باشه تا به چیزی که امید داره. بعد امام سه تا مثال زد که گفتم براتون. خدا میدونه این حدیث چقدر تو زندگی من، تو روحیه من، تو نگاه من به زندگی اثر گذاشت. واقعا هر چی بگم کم گفتم. شاید عادت من الان احسان نکردم این احادیثی که خیلی برام مهم بوده تو زندگی، واقعا نشمردم، اینو درجه بندی هم دارم. شاید یه طیفی از این احادیث باشه که برای خود من خیلی تکون دهنده و خیلی تعیین کننده، تکون دهنده نگیم، خیلی تعیین کننده بوده برای من در زندگی، شاید طیفی از احادیث باشه، ولی این دو سه تا حدیث بدون شک در صدر جدولن. حالا کدومشون بالاتره اینم نمیدونم، شاید گاهی این بالاتر میره در نظرم، گاهی این ولی این دو سه تا خیلی در نگاه من خیلی برای من تعیین کننده بوده. یکیش عرض کردم، یکی دیگه شون حدیثی بود که امام فرمودن که بله تو حدیث قبلی، بعد امام سه تا مثال زدن، مثال سحره فرعون، مثال موسی و مثال ملکه سبا، که مؤمن باید به اون چیزی که ناامیده امیدوارتر، مؤمن نشانه ایمان اینه که در اون چیزی که ناامیدی امیدوارتر باشی تا اون چیزی که امید داری. خیلی حرف عجیبیست. وقتی میگم این حدیث زندگی من رو تعیین کرده شوخی نمی کنم. یکی دیگهشون حدیثیه که باز تو سوره نمل فکر کنم براتون گفتم یا جاهای دیگه گفتم، که فرمود شما سه چیز رو درست کنید، خدا سه چیز دیگر رو برای شما درست میکنه. یا به این تعبیر گفت که هر کس میخواهد که به فلان چیز برسد این رو درست کنه. یادتونه دیگه، بذارید حالا که ماه رمضانه یادآوری کنم، این حدیث هم خیلی زندگی منو تعیین کرده. انتظارم ندارم برای شما اینطور باشه، ولی برای من خیلی تعیین کننده بوده. گفتم هر کی به اقتضای خودش، کس ندانست که منزلگاه معشوق کجاست. هر کسی از ذهن خود میشه یار این ماجرا، هر کسی از یه جای این سفره رو ارتضاح میکنه. بله گفت هر کسی که دنیا میخواد، دنیا میخواید مثل همه آدمای دنیا، هر کسی دنیا میخواد آخرتش رو به آخرت بپردازه، خدا دنیاشو تامین میکنه. و هر کسی که میخواد ظاهرش خوب بشه، زیبا بشه، آبرومند بشه، ظاهر خوبی داشته باشه، باطنش رو درست کنه، خدا ظاهرش رو درست میکنه. عجیبه این حدیث. و هر کسی که میخواد رابطهش با مردم درست بشه، همون آبرو، رابطه خوبی با مردم داشته باشه، آبرو، عزت، مقام، هرچی، رابطه خودش رو با خدا درست کنه، خدا رابطه او رو با مردم درست میکنه. اون حدیث قبلیم پس بذارید کامل بگم، هرچند گفتم، گفت مؤمن باید به اون چیزی که ناامیده امیدوارتر باشه تا به اون چیزی که امید داره. مثالش موسی علیه السلام، که وقتی یه نوری رو توی بیابون تاریک و سرد دید و رفت گفت راهی بپرسیم، گم شدیم، راه بپرسیم مگر پی به مهمات بریم، یه راهی بپرسیم ببینیم چی، یا اقلا من برم این آتیش بیارم زن و بچه‌مو باش گرم کنم تو این بیابون سرد تاریک. شاید تنها چیزی که به مخیلش خطور نمی کرد این بود که الان که داره میره پیغمبر بر میگرده و باید بره فرعون رو کله پا کنه. اصلا به فکرش خطور نمی کرد. شاید اگه ازش میپرسیدی الان چه چیزی اصلا ناامیدی مطلقاً که بهش برسی؟ یا چه چیزی امیدواری که به چه چیزایی برسی تو زندگیت الان؟ شاید آخرین، یعنی تیم آخر جدول این بود که موسی بگه که من میخوام مثلا الان پیغمبر بشم، اونم کلیم الله، ولی این اتفاق براش افتاد. مثال دوم، ملکه سبا وقتی میرفت پیش سلیمان، شاید اگه ازش میپرسیدی ناامیدترین چیز، یعنی نامحتمل ترین احتمالی که الان تو زندگیت میدی که بتونه برات بیفته چیه، احتمالا میگفت این که من چند دقیقه دیگه یکی از مؤمن ترین زنان همه تاریخ بشم و بگم اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. ولی همین اتفاق براش افتاد. و بالاخره سومیش و واضح‌ترینش سحره فرعون، وقتی که رفتن که مثلا با موسی مساف کنن، شاید اگه ازشون میگه قطعا اگه ازشون میپرسیدی که نامحتمل ترین احتمالی که در زندگی تو میدید چیه، میگفتن این که ما چند دقیقه دیگه به موسی ایمان بیاریم و به فرعون بگیم که هر کاری میخوای بکن دست پای ما رو قطع کن، ما ایمان آوردیم به موسی و به هارون. ولی همین اتفاق براشون افتاد. گویا امام میخوان بگن بس نیست براتون مثال بزنم، مؤمن باید به اون چیزی که ناامیده امیدوارتر باشه تا به اون چیزی که امیدوار. اگر کسی اینجور نباشه هنوز خدا رو نفهمیده، هنوز زندگی دینی رو نفهمیده، هنوز انقلاب دینی رو نفهمیده. و سومین حدیثی که در زندگی من خیلی نقش تعیین کننده ای داشته، این حدیثیه که امروز براتون آوردم، از کتاب اعمالی شیخ مفید هم آوردم، از آی فاطمه نیا شنیدم توی تلویزیون چند شب پیش، داشت میگفت من یک جایی اینجوری تعبیر کردم، گفتم شیخ مفید در نقل روایت انگاری که وسواس داره، انقدر روایتاش محکمه. بعد میگه یکی از علمای بزرگ این تعبیر منو شنید، گفت شما این تعبیر رو راجع به شیخ مفید به کار نبرید، وسواس داره. گفت بگید که شیخ مفید حد اکثر احتیاط رو در نقل حدیث به کار میبره. احادیثی که شیخ مفید نقل بکنه یک وزن مخصوص به خودش داره. این طلبتون باشه تا من هفته بعد یه چند تا حدیث از شیخ مفید براشون میارم، قوغا قوغا درباره امیرالمؤمنین براتون میارم، چند تا حدیث از شیخ مفید قوغا. خب این روایت رو هم من از شیخ مفید از کتاب اعمالی مفید براتون آوردم. اونایی که شنیدند به نظرم جا داره که یک بار هم متن عربیشو بشنوند، چون بعید میدونم زیاد اصلا تا حالا جایی متن عربیشو گفته باشم، همش مضمون فارسیشو گفتم براتون. راوی حدیث کسیه به نام عوف بن مالک که میگه یه روزی ذات یومن، یه روز وسط روزی، در یه روزی پیامبر چنین گفت، قال رسول الله ذات یومن صلی الله علیه و آله و سلم ذات یومن یا لیتنی، ای وای، ای کاش یا لیتنی، آرزو، کاش افسوسه. حالا ما تو فارسی اینا رو خیلی اصلا تفکیک نمیدیم، ولی در عربی یک لفظی داریم برای آرزو، یک لفظی داریم برای افسوس. از پیغمبر هیچ وقت دیدن، یا لایتنی هم ممکنه همینطوری باشه ولی مطمئن نیستم، ولی به هر صورت این هست که پیغمبر هیچ وقت لفظی که بوی افسوس بده به کار نبرد، هیچ وقت پیغمبر کلمه‌ای به زبون نیاورد که بوی افسوس بده، از دستم رفت حسرت، هیچ وقت به کار نبرد. ولی این حدیث اگر درست باشه، پیامبر یه آرزوهایی داشته تو زندگیش، یکیش اینه. چیه؟ میدونید دارم درباره چی حرف میزنم؟ دارم درباره آرزوی اول شخص خلقت حرف میزنم. دارم درباره آرزوی رسول الله حرف میزنم که شما دیگه میدونید منظورم کیه، حواستون رو جمع کنید، درباره آرزوش دارم حرف میزنم. یا لاغل یکی از آرزوهاش گفت یا لیتنی قد، یا لیتنی قد لقی تو اخوانی، ای کاش آرزو میکنم، ای کاش برادرانم رو ملاقات میکردم. بعد میگه اون وسط دو نفر بودن به نام ابوبکر و عمر، گفتن که فقال له ابوبکر و عمر و اول اسنا اخوانک، مگه ما برادران تو نیستیم؟ آمن نابک و هاجر نامعک، به تو ایمان آوردیم و با تو هجرت کردیم. قال قد آمنتم و هاجرتم، گفت بله درسته، شما ایمان آوردید و هجرت کردید. و یا لیتنی قد لقیت و اخوانی، اما ای کاش من برادرانم رو میدیدم. فعاد القول، اون دو نفر دوباره سخنشون رو تکرار کردن، دوباره همین مطلب رو گفتن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله اینجوری وقتی دیدن های حرفشون تکرار میکنن نمیفهمن دیگه، خدا واقعا کسی رو گرفتار آدم نفهم نکنه. گفتم براتون معروفه، مولوی میگه و روایتش هم گویا باشه اگه اشتباه نکنم هست، بله فکر میکنم، میگه عیسای روح الله رو دیدن که یه جایی داره میدوه، خب از پیغمبر خدا، اونم عیسی که خیلی آدم با طمأنینه بوده، خیلی دور از ذهنه که بدوه، گفتن که یا روح الله چی شده، مگه جای آتیش گرفته، کجا با این عجله؟ گفت ولم کن، دارم فرار میکنم. گفت فرار از چی میکنی؟ گفت من عیسی روح الله هم، مرده رو زنده کردم به اذن خدا، کور رو بینا کردم به اذن خدا، بیمار صعب العلاج رو درمان کردم به اذن خدا، اما دارم فرار میکنم از احمق، خودپسند مغروری که فکر میکنه همه چی رو خودش میفهمه و هیچی نمیفهمه، قریب به این مضمون، خودپسند مغروری که فکر میکنه همه چی رو خودش میفهمه و هیچی نمیفهمه. بگذاریم، فعاد الکلام، فعاد القول، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انتم اصحابی، شما اصحاب من هستید، ولیکن اخوانی، اما برادرای من، الذین یعتون من بعدکم، اونایی هن که بعد از شما میان، اخوانی الذین یعتون من بعدکم یؤمنون بی، به من ایمان میارند، و یحبونی، و منو خیلی دوستم دارن، و ینصرونی، و خیلی منو یاری میدن، و یصدقونی، و یصدقونی، و خیلی با صداقت در راه من تلاش میکنن، خیلی صادقانه تصدیق میکنن منو، و ما رعونی، و هیچ وقت منو ندیدن، فیالیتنی قد لقیت اخوان، پس ای کاش برادرانم رو می دیدم. ماه رمضان است بچه ها، از خودمون بپرسیم کیو تو زندگیمون خیلی دوست داریم، از خودمون بپرسیم دست یاری ما برای کی بلنده. از خودمون بپرسیم صادقانه در چه مسیری داریم سیر میکنیم. بذارید یه چیزی به خودم و به شما یادآوری کنم. اتفاقا همین روایت رو امروز داشتم تو عمالی مفید میدیدم، قریب به این مضمون بود. فرمود امام صادق، گویا امام صادق به یکی از اصحابشون میفرمایند که فلانی احسان کن، کار نیک کن، که من ندیدم هیچ چیزی مؤثرتر از کار نیک باشه، هیچ چیزی مؤثرتر از کار نیک جدید باشه برای زدودن کارهای بدی که قبلا کردی. واسه همینه که قرآن میگه، امام در دنباله میگن و به آیه قرآن استشهاد میکنن، میفرمایند که همینه که خداوند میگه ان الحسنات یذهبن السیئات. کارهای خوب احسان کنید، کارهای خوب بدی ها رو میبره. میخواید توبه کنید، کار خوب بکنید. من هر وقت یاده، یعنی وقتی به روایات مربوط به احسان و حسنه و کار نیک میرسم، هیچ وقت نمیتونم، یعنی همیشه این جلوی چشممه، اون گفتگویی که مصطفی عقاد در فیلم معروف خودش، همون فیلمی که ما بهش میگیم محمد رسول الله، خیلی خوب تصویر کرده بود از زبان جعفر ابن ابی طالب در حضور نجاشی، که پیامبر به ما اینو یاد میده، پیامبر به ما اونو یاد میده، پیامبر به ما یاد میده احسان کنیم، حتی لبخند زدن هم یه جور احسانه. پیامبر به ما یاد میده دست برادر افتادمونو بگیریم، پیامبر به ما یاد میده خاشاک از چهره هم دیگه برداریم، حتی لبخند زدن هم یه جور احسانه. احسان کنید، نیکی کنید، هر کار خوبی از دستتون برمیاد بکنید. بیا تا براریم دستیز دل، که نتفان برآورد فرداز گل. ای که دستت میرسد کاری بکن. الان که دستتون میرسه، الان که دستتون میرسه کاری بکنید، احسان کنید. احسان بزرگی داره، کوچیک داره، شما همشو انجام بدید، هرچی میتونید انجام بدید. اجازه بدید من اینجا عرضم رو تمام کنم، فقط با یادآوری دو جمله کوچیک. احسان بچه ها کاریه که شما صادقانه برای خدا میکنید، بزرگ و کوچیکم نداره، ولی باید حواستون جمع باشه. کارهای بزرگ شما رو از کارهای کوچیک ما نداره، کارهای کوچیک هم شما رو از کارهای بزرگ ما نداره. این یکی از رازهای پیشرفت و رشد انسان. من میخوام جسارت کنم یک کار کوچیک و یک کار بزرگ رو، یا یک کار کوچیک و یک کار بزرگتر رو، یا یک کار کوچیک و یک کار کوچیکتر رو، یا یک کار بزرگ و یک کار بزرگتر رو، در پیشگاه خدا همه این عبارت ها مساوی هم هست. کدوم کار ما میتونیم بگیم بزرگه؟ همه کاراتون کوچیکه. کدوم کار میتونید بگید کوچیکه؟ اگر خدا بپذیره همه کاراتون بزرگه. این حدیث از امیرالمؤمنینه، فرمود هیچ کاری کوچیک نیست اگر خدا بپذیره. هیچ کار اینجوری فرمودن، اگه اشتباه نکنم قریب به این مضمونه و فکر میکنم اینم در اعمالی مفید باشه، که هیچ کاری با تقوا کوچک نیست. و چجور میتونه کوچیک باشه کاری که خدا میپذیرتش؟ و خدا گفته انما یتقبل الله من المتقین، خدا از اهل تقوا میپذیره کارشونو. پس هیچ کاری کوچیک نیست در نگاه خدا، هیچ کاری هم بزرگ نیست در پیشگاه خدا. پس بذارید من این دوتا کار رو به شما یادآوری کنم تا حواسمون جمع باشه، این کار رو نکنه نکرده باشیم در زندگیمون. یک، گرسنگان آفریقا بچه ها، اینا اینا گرسنه‌ان و از گرسنگی میمیرن میمیرن. اگه دستت میرسد کاری بکن. از ما چه انتظاری میره؟ کاری بکنی، پولی بدیم بر راه اونا. مخصوصا که رهبر ما 10 روز پیش، 2 هفته پیش فکر میکنم شاید اولین کسی بود که شخصا مبلغ 20 میلیون تومان اعلام کرد که من کنار میگذارم برای اونها و میفرستم براشون. تأثیر کنیم بهش، تبعیت کنیم ازش. این یک کار. یک کار دیگه، احتمال داره میان شماها بعضیاتون، من نمیدونم، اطلاع ندارم، ولی ممکنه بعضی از شماها آقایون یا خانوما، من نمیدونم، ممکنه وسیله شخصی نداشته باشن. بله شماها رو دارم میگم، از این سر کلاس تا این سر کلاس، عصر ماه مبارک، گرما، خستگی، نکنه یه نفر از شما، اونایی که نبینم، یه نفر از شما بی ماشین بمونه برای رفتن به سمت منزلش. دارم به اونایی میگم که ماشین دارن، که میدونم خیلی هاتون هستید، خیلی هاتون هم ندارید، نبینم کسی پیاده بمونه. نگید نمیدونستم که این ماشین نداره. خب بی خود کردی، نمیدونستی. همدیگه رو برسونید تو این گرما، واقعا زشته برای ما. من جدا عرض میکنم برای ما زشته که از میان ما کسی بدون وسیله بخواد تو این گرما بره به طرف منزلش. حالا شاید هم پیش بیاد، بالاخره من نمیخوام به کسی اجباری هم بکنم، ولی واقعا زشته که ما خبر نداشته باشیم. اون حکایت مشهور رو که شنیدید، یکی از علمای بزرگ، یکی از شاگردانش که از قضا یکی دیگه از علمای بزرگ بوده، وقت صدا کرد به منزلش و اون شاگرد دید که این استادش خیلی بهش بیمحلی میکنه، اصلا بعید بود، همیشه خیلی تحویلش میگرفت، خیلی بیمحلی میکنه. خلاصه با اینکه دعوتش کرده بود به خونه خودش، ولی خیلی بیمحلی میکرد. خلاصه تاب نیبرد، پرسید استاد من موردی از من دیده شده، من غلطی کردم. گفت که، در جوابش استادش گفت فلانی رو میشناسی؟ گفت بله، از همسایه های ماست. گفت میدونی 3 شب گرسنه است و بچه هاش گرسنه؟ گفت نه. گفت بله، و من میدونم که نمیدونی، و اگر میدونستی که اصلا یهودی بودی، من مسلمون حسابت نمی کردم. اگر میدونستی که این 3 شب گرسنه است، خودش و بچه هاش، من تو رو یهودی حساب می کردم نه مسلمون. همه عصبانیت هم از تو اینه که چرا نمیدونی. همسایت گرسنه است، حالا بیا من این سینی غذا رو آماده کردم، بلند شو برو ببر بهش بده. قریب به این مضمون تا آخر حکایت و دیگه نبینم این چیزا رو تو زندگیت. اگه میدونستی و این گرسنه بود که اصلا مسلمون نمیدونستم، نجس بودی، عصبانی هم از دستت که چرا نمیدونی. واقعا از شأن ما به دوره، این زشت برای ما که یکی از ماها بدون وسیله به سمت منزلش بره و بعضی های دیگه وسیله نقلیه داشته باشه. زشت برای ما. اینجوری زندگی کنید، دلتون برای گرسنه های آفریقا بتپه، دلتون برای ذهن های آلوده غرق در جهالت و نادانی آدم های اطرافتون بتپه،